بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ، آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند روزه که حدیث نخوندیم، یه حدیث بخونم که هم حدیث باشه هم مربوط به بحث امروزمون. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه ازش نقل شده در اون خطبه اول نهج البلاغه، در آخر خطبه حضرت وقتی راجع به قرآن صحبت میکنه و خصوصیات قرآن رو بیان میکنه، میفرماد و مباینن بین محارمه من کبیر او عدا علیه نیرانه او صغیر ارصد له غفرانه و بین مقبول فی ادناه و موسع فی اقصاه. می فرماد قرآن گناهان را از هم جدا کرده، یک دسته از گناهان است که عذاب جهنم را برای او قرار داده و یک دسته از گناهان است که خودش را آماده کرده برای بخشیدن. ارصد له غفرانه، کارهای خوب هم یه دستهش اونجوریه، کمش را قبول می کند و زیادش را هم پذیراست. یعنی شرط نیست شما زیاد بیارید، کم را قبول می کند و زیاد را هم پذیراست. در این دوتا جمله امیرالمومنین چندین لطف از الطاف خدا را بیان کرده. یک لطف این که وعده به عذاب رو لطف باید دانست. گناهان کبیره که برای انسان ضرر داره، خدا لطف کرده. اوعد علیه نیرانه، جهنم لطف خداست، غضب خدا لطف خداست، عذاب لطف خداست. لطف دوم برای گناهان صغیر، ارصد له غفرانه، آماده کرده خودش را که ببخشد. این خیلی بزرگواریه. من بد می کنم، او خودش را آماده کرده است که ببخشد. من طغیان می کنم، او مرا دعوت می کند به این که بیا تا من گناه تو را ببخشم. لطف سوم این که آمده کار خوب کم را قبول کرده است، کار خوب رو کمش رو قبول می کند. از صلات خیر و موضوع، فمن شاء استقل و من شاء استکثر، فقر او ما تیسر من القرآن، کمش رو می پذیرد. این لطف کم رو می پذیرد. و لطف دیگر این که نسبت به زیادم حد قرار نداده، هر مقدار شما بتونی کار خوب انجام بدی او می پذیرد. نیومده بگه کار خوب تا اینجا را حاضرم بهت مزد بدم، از این به بعد را دیگه حاضر نیستم، خزانه من تمام میشه، کرم من خاتمه پیدا میکند. کم را میپذیرد لطف سوم. زیاد هم براش حد قرار نداده و موسع فی اقصا، نسبت به آخرش هم توسعه داده، حد قرار نداده. چون هر کار خوبی یه حدی داره، یه جا که میرسد اون محسن دیگه از احسان میماند، دیگه نمیتوند، چون متناهیه. اما ذات باری در باره لطفش هم تناهی ندارد و موسع فی اقصا. و باز لطف دیگری که از این جملات برمیاد این که استفاده میشود خداوند انسان را بین خوف و رجا قرار داده. اینم لطفه. نه آدم هیچ وقت باید مغرور بشد، نه آدم هیچ وقت باید مایوس بشد. نه مغرور به عبادت تا دیگه بعد آلوده به گناه بشد و از خدا دور، نه مایوس از گناه بگه حالا که آب از سر گذشت چه سر چه در سر، حالا که ما جهنمی هستیم بذار حالا هرچی شد شد، این غلط است. و همینجور در بقیه مراحل زندگی هم یادتون باشد انسان تو مراحل زندگی نه هیچگاه باید مایوس بشه، نه هیچگاه باید مغرور بشه. در تمام شؤون زندگی آدم باید بین خوف و رجا زندگی کند، نه به استعدادش مغرور بشد، نه به از کم استعدادش مایوس بشد. چقدر کم استعدادها که مراحل عالیه را طی کردن و چقدر از پر استعدادها که آخر به اعوجاج و به بدبختی افتادن. و یا یه مطلبی را آدم بلده، نباید مغرور بشه به یه مطلبش، نه اونی که بلد نیست مایوس بشه. لو علم الناس کیف ما خلقولم یلون بعضون بعضا، حالا من خودم رو سرزنش کنم، من چرا مثل فلانی خیلی خوب نمیفهمم، خوب نمیفهمم، خدا من اینجوری خلق کرده، یه سری لطفا به من داشت، یه سری جو گرفته است، حالا من دیگه خودم ناراحت نمی کنم. یا نه مثلا حالا خیلی خوب میفهمم، حالا بگم همه دیگران اشتباه کردن، همه کج رفتن، همه غلط. این سر در میاره از یک جایی که آدم دیگه بدتر از شیطان میشه، چون شیطان هم غرور گرفتش و در مقابل خدا ایستاد، 6-7 سوال از خدا کرده، 6-7 ایراد کرده به خدا، یعنی شیطان وایساده مقابل خدا ایراد کرده. خیلی ها یه کسی در مقابل خدا اشکال کند. علامه طباطبایی قدس الله روحه و نور الله مزجعه و حشرن الله معه و مع الشهدا در اون جلد اول ظاهرن هست اشکالای شیطونه که بیان میکنه، میگه این اشکالا از اشکالهای مشکلی است که جواب دادنش خیلی معونه میخواد، جواب از این اشکالا خیلی معونه میخواد، سلطه فراوان میخواد به فلسفه تا آدم بتونه از این اشکالها جواب بده. انسان اگه مغرور شد اونجوری میشه، اگه مایوسم شد بدبخت میشه. اینم یه لطف دیگر که امیرالمومنین بیان کرده. نکته دیگر از این حدیث ما میفهمیم گناهان صغیره دارد و کبیره، کبیره اش را اوعد علیه نیرانه، صغیره اش اونیست که گفته است چیکار میکنم، ارسد له غفرانه، خیلی زیباست، اوعد علیه نیرانه و ارسد له غفرانه، این آماده است که بیامرزد. خیلی ها من بد میکنم، او خودش آماده میکند که مرا ببخشد. ارسده، چقدر تعبیر لطیفه، چقدر امیرالمومنین زیبا حرف میزند. ارسد له غفرانه، خودش آماده کرده است، در کمینگاه نشسته که یه بهانه ای پیدا کند و مرا ببخشد. جنت به بهانه میدهی میدانم، اما به بهانه میدهی میدانم. ارسد له غفرانه، یک لحظه ارتباط، یک لحظه پشیمانی، یک کار خیر جزئی میتوند باعث مغفرت آدم بشه. اینم عرضم راجع به این حدیث، هم حدیث بود هم حدیث بود. من حالا بعد خدمتتون هستم، من بازم عرض کردم من وقتی صحبت میکنم حرف نزنید. بله خیلی لطفه. شما بچه مردم که تو کوچه بازی میکنه، قاف ور میداره به قول اصفهانی یا قمار بازی میکنه، سابقه با قاف گوسفند قمار بازی میکردن دیگه، شما به او کاری ندارید. یا اگر بچه دشمنتون باشه کاری ندارید، اما بچه خودتون که باشه چیکار میکنید؟ گوشیشو میگیرید میمالید. چون به بچه سوزوندن محض لطف است، عین لطف است، این لطف خداست که میسوزونه آدمای بد را. تازه گفته میسوزونیم ما این همه بدیم، اگر نمیسوزون دیگه وای به ما، تازه جهنمه با اینقدر بدیم، تازه حلم مزیدمون بلنده تو جهنم و اینقدر بدیم، تازه فرشته ها مسخرمون میکنند و اینقدر بدیم، تازه تو خانه قبل سعد ابن معاذ فشارش میدن لأنه کان فی خلقه مع اهل سوء و انقدر بدیم، تازه خدیجه میترسه میگه پیراهن تو به من بده، کفن من قرار بده و ما انقدر بدیم. امیرالمومنینش میترسه، زهرا گریهاش میگه ذخیره کن به برا من تو خانه قبل بیار، کفناشونو تهیه میکردن همراه خودشونو، انقدر بدیم. تازه اون همه عذابا هست انقدر بدیم. به سوره الرحمن مراجعه کنید، عروس القرآن، اونجا نعمتای بهشت که میشمارد میگه به به فبعی آلا ربکما تکذبان، عذابا هم که بیان میکنه میگه به به فبعی آلا ربکما تکذبان، یا من وسعت رحمته کل شی وسعت رحمته کل شی، همه چیز مرهون رحمتش هست، عذابش هم رحمته، غضبش هم رحمته، لطفش هم رحمته، غیر از لطف هیچی نی، غیر از کرم هیچی نی. این ما ایم که نرسیده ایم بفهمیم. بگذرم و حالا این بد حرفی نبود، ولی دیگه حرف نزنید من وقتی اینجور صحبت میکنم، چون من بارها عرض کردم وقتی آدم صحبت میکنه ممکن احساسات مذهبیش گل میکنه یه لحظه، اون اگه حرف بزنید مطلب از بین میره. گفتم که امام هم در مسافرت ما خدمتشون داشتیم به تهران ما را این نصیحت کرد. من از اون وقت تا حالا دیگه خیلی مترصد بودم در موقعی که چیزی رو میشنوم یه چیزی رو عرض میکنم. بگذریم، بحث درباره ثمراتی بود که اینجا ذکر شده بود، ثمراتی که برای مسئله مقدمه واجب ذکر شده بود. 5 تا ثمره اینجا صاحب کفایه نقل کرده، ما دیروز عرض کردیم 6 تا اشتباهه، مجموعاً 5 تا ثمره است. ثمره اول گفتیم هم ثمره است و هم ثمره مسئله اصولیه، هم ثمره است و هم ثمره مسئله اصولیه. اما 4 تا ثمره دیگری که نقل شده، یکی مسئله بر نذر و وفاء به نذر، یکی مسئله حصول فسق، یکی مسئله حرمت اخذ اجرت، یکی اینکه این مسئله میشد مقدمه واجب بنابر قول به وجوب میشه جزء صغریات اجتماع امر و نه، این 4 تا ثمره 2 تا اشکال دارد. اولا لیست به ثمره، اصلا ثمره نی، نتیجه نی. ثانیاً اگر هم ثمره باشد ثمره مسئله اصولی نیست. پس کون هذه الامور الاربعه ثمره لهذه المساله، یعنی ثمره لمساله مقدمه واجب، ممنوع صغرن و کبرن. نه ثمره است، بر فرض این ثمره باشد به درد اینجا نمیخورد. خب دیروز 2 تا شرط کردیم چرا ثمره نی، گفتیم اما مسئله وفاء به نذر تابع وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه نی، تابع کیه؟ قصد ناظر است، چه مقدمه واجب واجب باشد چه مقدمه واجب واجب نباشد. و به علاوه که گفتیم این بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه تازه میتونه نتیجه باشد، نه بنابر قول به مقدمه موصله. ثمره دومم گفتیم ثمره نیست، برای اینکه اخذ و اجرت بر واجبات اشکالی ندارد، نه تعبدیش و نه توسلیش. لا بأس به اخذ الاجرت علی الواجبات تعبدیاً کان ام توسلی، یا مگر واجب، مگر امری که میخواد واجب باشه میخواد مستحب، مگر امری که بنی علی مجانیه، امری که بنی علی المجانیه او نمیشود براش شکار کرد، نمیشود براش اجرت گرفت، فرقی هم نمی کند واجب باشد یا واجب نباشد. اینم ثمره دوم که ثمره نبود. ثمره سوم چی؟ بنی علی المجانیه مثل دفن المیت، دفن المیت بنی علی المجانیه، معروف بین فقها این است که اجرت بر دفن حرام است، دفن المیت بنی علی المجانیه، صلات علی المیت بنی علی المجانیه. بفرما و حالا بر مبنای با ثمره نمیشه، توجه بفرمایید. و باز وجه سوم چی بود؟ گفتن اگر مقدمه واجب واجب باشد، یه کسی یه واجبی رو ترک کند با همه مقدماتش یسیر و فاسقا للاصرار علل صغیره، اگر مقدمه واجب واجب نباشد لا یسیر و به ترک واجب و مقدمات فاسقا، مگر اینکه خود ذل مقدمه از کی باشد؟ از کبائر. ثمره سوم اینه، گفتن بنابر قول به وجوب مقدمه یلزم و فسق من ارتکب الواجب مع مقدماته، ولو واجب واجبه ولو ترکش کبیره نباشد. هر واجبی را اگر کسی ترک کرد با مقدماتش کسی را فاسقا، ولو ترک ذی المقدمه کبیره نباشد، لأنه اصرار علی صغیر. چند تا حرام اصرار بر صغیره است، چند تا ترک واجب اصرار بر صغیره است. و اما اگر مقدمه واجب واجب نباشد، ترک ذی المقدمه و مقدمه موجب فسق نمی شود لعدم الاصرار، الا اینکه ذی المقدمه خودش که باشد کبیره باشد. اینم یک ثمره. این ثمره هم ثمره نیست، لیس به ثمرته. چرا لیس به ثمرته؟ برای اینکه اولا اون اصراری که مضر به عدالت است، اصرار بر ذنوبی است که عذاب دارد. اصرار مضر به عدالت اصرار بر ذنوبی است که عذاب دارد، نه بر ذنوبی که عذاب ندارد. و ترک چندین مقدمه ولو چندین گناه است، اما عذاب ندارد. ما در واجب غیری اینجور گفتیم، گفتیم واجب غیری نه اتیانش ثواب دارد و نه ترکش عذاب دارد. اصرار بر ذنوب که مضر به عدالت است، اصرار بر ذنوبی است که استحقاق عذاب دارد. استحقاق اصرار بر حرامی که استحقاق چی دارد؟ عذاب. اما اگر اصرار بر ذنوبی باشد که عذاب ندارد، اون لیس مضرم بالعداله. و ترک مقدمات، ترک هر مقدمه ولو حرام است، اما استحقاق عذاب ندارد. کما مر تحقیق او و تفصیله و ذالک. چرا؟ از کجا میگید که اصرار بر گناهی که عذاب دارد مضر است؟ و ذالک لأن الدلیل على مضریت الاصرار الاخبار. دلیل بر مضریت اصرار، اینکه اصرار به عدالت مضر، دلیلش روایاتی است که داریم. لا صغیرت مع الاصرار، لا کبیرت مع التوبه ولا صغیرت مع الاصرار. یا در روایت فضل ابن شازان میگد که نباید اصرار کند بر صغیره. دلیل روایاتیه که در باب اصرار بر صغیره داریم، و از اون روایات استفاده میشود که مراد حرامیه که چه دارد؟ عذاب دارد. تفصیل او موکول الی بحث عدالت و مراجعه به اون روایات. من تفصیل رو نمیتونم حالا عرض کنم. لکن الذی یدلک علی ذلک، یعنی یدلک که اصراری مضر است که حرامش باعثی که باشد عذاب. لکن الذی یدل علی ذلک، یدلک علی ذلک فعلا، این که اصل در مسئله صغیره و کبیره کیه؟ کتاب الله است یا سنت؟ اصل در مسئله صغیره و کبیره کتاب الله است. این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، تو سوره نساء. اصل در کبیره و صغیره کتاب الله است. یا الذین یجتنبون الکبائر من الاثم والفواحش، یا الذین یجتنبون، آیه سه تا آیه داره، یکی سوره شورا هست، یکی سوره نساء، یکی آیه الا اللمم، یجتنبون الکبائر الا اللمم. اصل در کبائر کتاب الله هست، و کتاب الله هم مربوطه به صغائر است که چه دارد؟ عذاب دارد. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، معلوم میشه سیئه است که عذاب دارد. حالا خدا میاد او را چه میکند؟ روپوش روش میگذارد و جبران میکند. عرض کردم تفصیلش مال جای خودش، من اجمالا دارم عرض میکنم. پس اینی که گفت اگر مقدمه واجب واجب باشد، لو ترک ذی المقدمه رو با همه مقدمات، میشه اصرار بر صغیره، پس از عدالت چه میشود؟ خارج. و یا اینی که و اما اگه واجب نباشد خارج نمیشد مگر ترک ذی المقدمه خودش باشد. خودش کبیره، میگیم این درست نیست. اصرار بر صغیره موجب فسق است که صغیره از اونایی باشه، اوعد صغیره از اونایی باشه که مستحق عذاب باشد. و دلیل بر این مطلب اینه که شما وقتی رما مراجعه کنید به روایات میابید، به بحث عدالت و روایات عدالت، چون اصل مسئله روایت است. اصرار بر صغیره مضر است للروایه و یدل که علی هذا فعلا این که اصل در صغیره و کبیره کتاب الله است. و معلوم است کتاب الله مال صغائریه که عذاب دارد، این تشتن بو کبائر ما تنهونه عنه و کفر عنکم سیئاتکم. این یه شبهه، اجازه بفرمایید، این یه شبهه، معذرت میخوام. اگر ترک ذل مقدمه خودش از معاصی صغیره است، جواب سلامو نداد، جواب سلامو نداد، ذل مقدمه رو ترک کرده، مقدمات رو هم چیکار کرده؟ هیچ کدومش کبیرنی. من که دارم عرض میکنم چرا توجه نمیکنی؟ ثمره اونجاییست که ذل مقدمه خودش درکش کبیره نباشد. توجه خود نده، صغیره است، ترک ذل مقدمه صغیره است. فرض اگر ترک ذل مقدمه صغیره باشد و مقدمه واجب واجب نباشد، این آقا میگه اصرار لازم نیومده. بس اونجاییست که ترک ذل مقدمه صغیره است و ترک مقدمات اون وقت ثمره میده. چی میفرما فلان؟ چرا گناه هست؟ گناه زم، گناه بی عذابه دیگه، تخلف هست، مخالفت هست. برای اینکه فرض اینه واجب غیری امر مولوی دارد، مخالفت که هست، لیکن مخالفتی است که عذاب ندارد. حالا این چه جور مخالفتیه دیگه ما نمیدونیم، این حالا بعد باید بخونیم، اما به هر حال مخالفت است، عذاب نه. این یه شبهه. شبهه دوم، اصلا در اصرار بر صغیره مداومت و ملازمت مأخوذ است. اون اصرار بر صغیره این مضر به عدالت است که تداوم درش باشه، تلازم درش باشد. یه بار یه گناه میکنه، دوباره پس فردا روز دیگه. ملازمت و مداومت در مفهوم اصرار محفوظ است. و وقتی یه کسی یه ذل مقدمه رو ترک میکنه با همه مقدماتش، این ملازمت و مداومت نی، این یه بار چندین گناه رو انجام داده است، این اصرار برش صدق نمی کند. این دوم، البته اشکال عمده ما اول بود. و ثانیا ان فی الاصرار ماخوذن المداومه و الملازمه، تکثر در طول هم، امرو فردا پس فردا، اینجا اونجا، این شهر اون شهر، ملازمت و مداومت ماخوذ است. و در ما نحن فی اصرار صادق نیست لعدم الملازمه و المداومه. و ثالثاً، و ثالثاً اصلا اصرار بر تر اصرار حاصل با ترک مقدمات مضر نیست. اصلا اصرار حاصل به وسیله ترک مقدمات مضر نیست، بلکه اصرار باید نسبت به خود ذل مقدمه باشه. چرا؟ برای اینکه اگر شما اصرار مقدمی را کافی می‌دانید، یلزم که غیر واحدی از صغائر به محض تحقق خروج از عدالت بیاره، یلزم که ارتکاب غیر واحدی از صغائر ولو مرتا واحده، ارتکاب غیر واحدی از صغائر بلکه کل صغائر ولو مرتا واحده موجب فسق بشه. بنابراین فرقی بین کبیره و صغیره نی. دقت میکنید؟ میگیم این حرف مال شیخ است. اصرار بر صغائر، اگر این صغائر از ناحیه غیریت باشد، اصرار بر صغائری که صغائر غیری هستند، نه صغائر کی نفسی، این اصرار بر صغائر موجب فسق نمی شود. چرا موجب فسق نمی شود؟ برای اینکه اگر اصرار بر صغائر غیری موجب فسق باشد، یلزمو که بین کبیره و صغیره فرق نباشد. هر صغیره ای رو که من میارم به محض اتیان صغیره از عدالت خارج بشن، اصرار اصلا محل پیدا نمی کنه. بیان الملازمه، بیان الملازمه این که هر صغیره ای که میارم یه عده مقدمات دارد یا ندارد، هر صغیره ای که میارم یه عده مقدمات دارد، مقدمات المحرمه به قول شما حرامون، پس هر صغیره رو یه بار که بیارد خرج منل اداله. پس ما معنا این که اصرار بر صغیره مضره، حرف خیلی متینه. اگر شما میگید اصرار بر صغیره ولو این اصرار حاصل شده از کی؟ از گناه غیری، از ذنب غیری، اگر اینو میگید یلزمو که ارتکاب غیر واحد از صغائر بلکه کل صغائر به مرتن واحده، ارتکاب غیر واحد از صغائر بلکه کل صغائر به مرتن واحده یلزمو که از عدالت چه بشه بعد انسان خارج. فمل فرق بین الصغیره والکبیره؟ کبیره رو یه بار بیارم از عدالت افتادم، صغیره رو یه بار بیارم از عدالت افتادم. چرا با یه بار از عدالت افتادم؟ برای اینکه هر صغیره مقدمات دارد، مقدماتش که میارم میشد اصرار بر صغیره، اصرار بر صغیره باعث خروج از عدالته. وقت این فتوا و روایات وجه پیدا نمون. لا اصرار مع الصغیره نداریم، هر کجا یه بار صغیره رو بخوام بیارم شده چی؟ شده کبیره، شده اصرار. اصلا فرق بینه کبیره یه بار آدم بکشی یا یه بار فرض یه بس بزنی، حالا یه بار یه بس بزنی، یه بار یه آدم بکشی یا یه بار یه بس بزنی، حالا بس زدن یه بار شاید از معاصی کبیره نباشه، معاصی حالا فرض کنیم معصیت صغیره، نمیدونم، یه بار بس زدن رو فرض کردیم معصیت صغیره. خب همین یه بار که میخواد بس بزنه چند تا مقدمه دارد؟ خیلی. وافورشو باید تهیه کنه، زغالشو باید تهیه کنه، انبرشو باید تهیه کنه، چایشو باید تهیه کنه، زغالش مال جکزن اصفهان باشه باید تهیه کنه، اینور اونور رو نگاه کند که نیان دور خونه بگیرندش ببندندش. خب اینا خیلی مقدمات است. پس اگر توجه کنید، اگر یک بس زدن صغیره است، همون بار اول که آوردم از عدالت چه شدم؟ خارج شدم. فرض این است که آدم کشی هم همینجوره، فرقی بین صغیره و کبیره نمیموند، چون هر صغیره ای مقدمات دارد. شما میگید ارتکاب ذنب غیری هم اصرار بر معصیت است. لم یبق فرق بین الصغیره و الکبیره، اینم اشکال سوم. بنابراین این ثمره هم ثمره نشد. ثمره چهارم اینه که گفتن اگر مقدمه واجب واجب باشد، اذا اتا به مقدمه واجب در ضمن حرام، فیدخل المسئله فی مسئله اجتماع امر و نهی. گفتن اگر مقدمه واجب واجب باشد، اذا اتا مکلف مقدمه را در ضمن حرام، فیدخل المسئله در مسئله اجتماع امر و نهی. اگر ما اجتماع امر و نهی درست دونستیم این مقدمه درسته، اگه اجتماع امر و نهی باطل دونستیم این مقدمه چجوره؟ درست نی. گفتن مسئله میفته تو اون مسئله و باید بریم دنبال صحت امتناع و صحت امر و نهی. اما اگر گفتید مقدمه واجب واجب نیست، مقدمه را در ضمن حرام آورد، تو اجتماع امر و نهی نمیفته چون امری ندارد، فقط چی دارد؟ نهی دارد. اینم یه ثمره. این ثمره هم ثمره نیست. چرا؟ مثالم که میدونید، مثل اینکه تی حج بره با مرکب غصبی، مسیر را با مرکب غصبی بره، و سیر واجبون استفاده از مرکب غصبی چی؟ محرمون، جمع امر و نهی شده است. این ثمره هم ثمره نیست. برای اینکه اگر مقدمه منحصر نباشد به محرمه، اگر مقدمه منحصر نیست به مقدمه محرمه، بازم مقدمات هست، این مقدمه حرام است و واجب نیست، ولو ما قائل بشیم که مقدمه واجب چجوره؟ واجب. اگر مقدمه منحصر به حرام نیست، هم ماشین غصبی هست هم ماشین ملکی، این آدم مخصوصا راه میفته با ماشین کی میره؟ غصبی. میگه هرون خوشمزه تره، میخواد با ماشین غصبی بره. خب اینجا این سیر فقط حرام است دیگه، واجب نیست. امر مقدمی بهش تعلق نمیگیره، امر مقدمی تعلق میگیره به کیا؟ به اونایی که مباح است، نمیاد حرام و خدا واجب کنه، امر تعلق میگیره به مباح. پس اصلا تو مسئله اجتماع امر و نهی نمیفته، ولو مقدمه واجب را چه بدانیم؟ واجب. اگر مقدمه منحصر باشد، تنها یک مرکب هست، اون مرکب غصبی، خب اینجا هم باز نتیجه ندارد. چه شما قائل به اجتماع بشید، چه قائل به امتناع بشید، مقدمه که انجام گرفت، تکلیف نسبت به مقدمه چه شده؟ ساقط شده است. چه قائل به امتناع بشید، چه قائل به اجتماع بشید، مقدمه که انجام گرفت، تکلیف ساقط شده. امتناعی باشی یا اجتماعی، ثمری ندارد امتناعی و اجتماعی. مقدمه واجب ولو واجب هم باشد، بعد از آنی که با مرکب غصبی رفت مکه، تکلیف مقدمه ساقط شده است، چه امتناعی باشید و چه اجتماعی باشید. چرا ساقط شده؟ برای اینکه مقدمات واجبات، واجبات توسلی، اینجا حیث نسیهش نگید، حیث ترشیش بگید، برای اینکه اینجا واجبات توسلی هست. هازا اگه مقدمه توسلی باشد، اما اگه مقدمه عبادی باشد. هازا اگر مقدمه توسلی باشد، اما اگه مقدمه عبادی باشد. شما میگی بنابر امتناع تقع العبادت و باطله، میگیم نه، اگر مقدمه عبادی باشد، باز قول به امتناع و قول به جواز ربطی به مسئله وجوب مقدمه ندارد. چرا ندارد؟ برای اینکه عبادیت مقدمات عبادیه از امر غیری نیومده. مقدمات عبادیه یا خودشون عبادت بودند کما علیه سیدنا الاستاد، یا از امر مستحبی عبادت شدند کما علیه صاحب الکفایه. پس درگیری ها بین کیه؟ درگیری بین اون امر نفسی مستحبی و این حرمت است. امر نفسی مستحبی با حرمت درگیرن، چه امتناعی بشید چه چی؟ اجتماعی. یا اون امر، اون نهیه با اون عبادت ذاتی با هم نمیخونن، با امر غیری که با هم دعوا ندارن، چون امر غیری فرض اینه چیه؟ توسلیه. گیرشون سر اون عبادیت ذاتی است یا سر اون استحباب نفسی. قول به وجوب اثری ندارد. تکرار میکنم اینجا، البته همش حرف مال کفایه است، من تو متن کفایه رو میخوام براتون عرض کنم. پس این ثمره چهارم هم ثمره نیست. این که میگد اگر قائل به مقدم وجوب مقدمه بشین، اضاعت المکلف مقدمه را در ضمن کی؟ حرام. فیدخل المسئله در مسئله اجتماع امر و نهی. علل اجتماع مقدمه صحیح، علل امتناع مقدمه باطل. اما اگه قائل به وجوب نشیم، مسئله تو اجتماع امر و نهی نمیفتد، فقط حرامه، دیگه وجوبی در کار نیست. جواب اینه، این ثمره تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر مقدمه منحصر نبود، اونی که واجب است غیر حرامه. ما قائل به وجوب مقدمه اگر بشیم، اونی که واجبه کدوم واجبه؟ غیر حرام. اصلا اون حرامه واجب نیست، ولو علی القول به وجوب مقدمه. صبر کنید، ولو علی القول به وجوب مقدمه، من الان خدمتون. و اما اگر منحصره بود و این آدم هم با حرام آورد، اینجا هم تکلیف نسبت به مقدمه چه می شود؟ ساقط. چه امتناعی بشید و چه اجتماعی. چه مقدمه واجب واجب باشد، چه مقدمه واجب واجب نباشد. لأن الغرض من المقدمه کی؟ التوسل الى ذل مقدمه. هازا در اونجایی که واجب توسلیه. اما اگر واجب عبادی باشه، مثل وضو، غسل، تیمم، در اینجا هم میگیم باز مسئله اجتماع امر و نهی و امتناع اثر ندارد. قول به جواز اجتماع و قول به امتناع اثری در وجوب ندارد، برای اینکه دعوا در باب مقدمات عبادی بین امر غیری و حرمت است یا بین امر نفسی مستحبی و حرمت. امر غیری و حرمت که دعوا ندارند، برای اینکه امر غیری امرون توسلی. در وضو یه امر غیری داریم، فرض کنید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، این امر غیری عبادیه یا توسلی؟ این توسلی. دعوا که بین امر غیری و حرمت نیست. با آب قسمی میخوام وضو بگیرم، دعوا که بین امر غیری و حرمت نیست. امر غیری با همه چیز چی؟ میسازه، سازشکار است. قرض کیه؟ قرض توسل است، اما توسل به ساد. اما دعوا بین امر نفسی وضو و حرمت است، چون امر نفسی امر عبادیه یا عبادیت ذاتیه فرقی نمیکنه. این دعوا هست، این مسئله اجتماع و امتناع هست. چه شما قائل بشید مقدمه واجب واجبه، چه قائل بشید مقدمه واجب واجب نیستش. بنابراین این ثمره هم ثمره نیست.
در اونجا مقدمه رو به قید مصاحبه نفسی یا به قید به
هیچ ابدا ابدا قربت الله کافی است. مگر یادتون رفته است؟ نه خیر. شما چه جوری وضو میگرفتید تا حالا؟ بازاریا چه جور وضو میگیرن؟ خیابونیا وضو میگیرم تموم شو کافی است دیگه، لازم نیست وضو مستحبی میگیرم. ببینید نمیش حالا اون ببینید بس کار به امر غیری ندارد. چه شما قائل بشید وضو واجب است چه واجب نیست، این دعوا در باب وضو با آب قصبی هست. بین اون حرمت و بین اون امر نفسی تنازع است و تضاد. امر غیری هیچ تضادی نداره. شما میگی اگه قائل بشیم مسئله از راه اجتماع و امتناع حل میشه، من میگم چه قائل بشید چه قائل نشید، وضوی باب غصبی میفته تو مسئله امتناع. و چرا میفته تو مسئله امتناع و اجتماع؟ برای اینکه بین حرمت و بین عبادت با هم چی هست؟ تضاد هست. حرمت با عبادت نمیسازه، اما حرمت با امر غیری اصلا با هم دعوایی. پس چه شما بگید وضوع امر غیری دارد، چه بگید وضوع امر غیری نداره. وضوع با آب غصبی محکومون به حکم مسئله اجتماع امرو نه. اگه گفتی جائزه وضوعتون درسته، اگه گفتید ممتنعه وضوعتون چجوره؟ باد. چون دعوا بین حرمت نفسی و امر غیری نی، امر غیری با حرمت دعوا ندارد. یا شما مع کل شروع دعوا بین امر نفسی و مستحبی و حرمت است که دارد، یا عبادیت ذاتیه و حرمت. بنابراین اینم ثمرنی. هازا کله اشکال اول، هیچ کدوم این ثمرات ثمره نبودن. ثانیاً اگر ثمره باشن ثمره مسئله اصولی نیستن، اینم که واضح است. اگر ثمره ها رو قبول هم بکنیم، بگیم ثمره مسئله مقدمه واجب این است که یکی میشه فاسق اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم، اگر قائل نشدیم فاسق نمیشد. بگیم ثمره اینه، اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم با اتیان توسلی و فائب نظر شده، با اتیان واجب غیری. اگر قائل نشدیم با اتیان واجب غیری و فائب نظر. اگر قبول بکنیم این ثمره را، بگیم علل وجوب اینجوری، علا عدم وجوب اینجوری، ثمره معناش اینه. اگر هم قبول بکنیم میگیم ثمره مسئله اصولی نیست. ثمره مسئله اصولی چیه؟ وقوع النتیجه فی طریق استنباط حکم کلی الهی. نتیجه در طریق استنباط حکم کلی واقع بشه. نتیجه این ثمرات مفید برای تشخیص کیه؟ موضوع. اینا برای تشخیص موضوع و جزئی مفیده. وفای به نظر واجب است. میگید اگه قائل به مقدمه واجب بشیم غیری رو بیارد هازا وفاون، اگه قائل نشیم لیس هازا وفاون. این تشخیص موضوعه و حکم جزئی. یا در حرمت اجرت بر واجبات حرام است، این حکم کلی. شما میگی اگه قائل به موجوب مقدمه بشیم گرفتن اجرت بر مقدمات هم چی؟ حرامون، لانه اخذ اجرت علل واجب. تشخیص موضوع است، واجب رو داری درستش میکنی، نه تعیین و حکم کلی. پس این ثمرات لیست به ثمرت اولا و لیست به ثمرت اصولیه، علی الثمره چی؟ ثانیا. بحث فردا انشاءالله که فردا پرونده مقدمه واجب رو بپیچیم. اما دو تا نکته رو عرض کنم. یکی من فردا پرونده مقدمه واجب رو میپیچم، بحث رو تمام میکنم. یه اجمالی هم از بحث مقدمه واجب تا حالا عرض میکنم. آقایون یه نگاهی کنن به جزهاشون که ما وقتی داریم عرض میکنیم علا نیمه جهل نباشن، علا کل العلم باشن. و بحث رو هم انشاءالله فردا تمومش میکنم.